رحمان الرحیم. سلام، تشکر میکنم از استاد تیمور کوشکی نازنین که بنده نوازی کردن در پخش رادیو گفتگو و بعد با احترام علاقه و عشق خودم رو خدمت شما مردم سرزمینم ابراز میکنم و دعوتتون میکنم امروز هم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید. فقط پیش از اون که برنامه رو رسما شروع کنیم بهتون بگم که ما رو میتونید به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی تعاملی تیوا، سایت ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم ببینید. و اما تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
فعال بودن گسل‌های تهران.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
مخلصیم و سپاسگزار از اینکه دارید ما رو تماشا میکنید و میشنوید. من خودم یه لحظه شک کردم که چرا باید بیام تماشا میکنید، بعد فهمیدم که از تیوا و ایران صدا و رادیو گفتگو، یعنی سایت رادیو گفتگو، میتونید ما رو زنده ببینید. و اما بریم چراغ قرمز بکنیم و بیایم.
چراغ قرمز.
مخلصیم. پیش از این که مهمونهای برنامه امروز رو معرفی کنم، خیلی خیلی متشکرم از حمایت ها و الطاف بیشمارتون و بیکرانتون در طی این یک هفته، ده روزی که من خدمتتون بودم، یعنی دو هفته شده داره میشه دیگه، دو هفته که من خدمتتون بودم، خیلی مهرتون به من رسید و من باور نمیکنم که رادیو گفتگو انقدر مخاطب داشته باشه. خدا رو شکر میکنم که به تیم حرفه‌ای رادیو برنامه گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو اضافه شدم. امیدوارم که در ادامه هم بتونیم قدم‌های خوبی رو برای شما برداریم و حرف شما رو بدون کم و کاست و بدون ترس انشالله و به کمک خدا بیان کنیم و به یک نتیجه‌ای برسونیم منویات شما رو. قبل از اینکه مهمون‌ها رو معرفی کنم، سلام می‌کنم به همکار محترمم آقای سید آقای نازنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی مامای عزیز، من هم سلام میکنم به تو، سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که از هر کجای کشور عزیزمون که ما رو میشنون حالشون خوب باشه. خب من طبق روال هر روز با سامانه 30,000-35,000 در خدمت مردم هستم. هر سوالی، مسئله ای داشتن میتونم گله گذاری حتی،
آره، هر کاری دوست داشتن بکنن،
آره، به سامانه 30,000-35,000 پیامک بدن. و البته دوستانی هم که دارن از طریق ایران صدا ما رو میبینن و میشنون، اونجا درگاه پیامی وجود داره که از اون طریق هم میتونن با
حالا اگه الان از رادیو دارن ما رو میشنون، میتونن سری موبایلشون رو بردارن، ایران صدا رو نصب کنن، اگه کامنتی داشتن اونجا برای اونجا تو بذارن و تو برامون میخونی ان شاءالله. خیلی متشکرم. اتفاق ویژه‌ای که الان داره میفته، یکی از عوامل برنامه داره به من زنگ میزنه، حالا چراشو نمیدونم، من ما رو آنتنیم در هر صورت. آره خیلی اتفاق، نمیدونم چرا، ولی احتمالاً آره دستشون خورده. خیلی متشکرم که کماکان با مایید. معرفی میکنم مهمانان امروز برنامه گفتگوی اجتماعی رو. میخوام در مورد فعال بودن گسل‌های تهران با این عزیزان گفتگو کنیم و هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر سید مشتبه حسینی
گله کلایی،
بله، خیلی مخلصم، معاون پیشگیری و کاهش خطر پذیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، و دکتر محمد رضا قائم مقامیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله. هر دو بزرگوار سلام علیکم. اول از شما دیگه، چون بالاخره پیشکسوتید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم قائم مقامیان، هستم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم. بله. خیلی عرض ادب دارم، امیدوارم که همگی حالشون خوب باشه و از شر این بیماری کرونا هم در امان بوده باشن
به فضل خود. آقای گله کلایی در خدمت شما.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و
مردم عزیزمون. من سید مشتاق حسینی هستم، معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران، در خدمت شما هستم.
آقا یعنی که من نگم گله کلا یا نگم دیگه، یعنی
تاکید تشدید راحت بشین. نه پس
حالا گله کلا مثلا جاییه
بله. کجا میشه؟ بی روستایی ما بین ساری قائم شهر.
بله بله، چه شمال بله. ما انتظارش بود دست پر با کلوچه چیزی بیان که حالا من دیگه
ان شاء الله دوام می‌کنیم سری.
ان شاء الله دوستان شروع کنیم گفتگوی اجتماعی امروز رو با این سوال که کجا هست این گسل‌های تهران آقای دکتر؟
عرضم به حضورتون که متاسفانه حالا به هر صورت گسل هایی که وجود داره در کل ایران بیشتر شهرهای ما، چون حرکت لایه های زمین به هر صورت که تحت تاثیر گسل هست خودش باعث میشه که یک حالا چشمه هایی و یا رودهایی تشکیل بشه و این چشمه ها و رودها به مرور شده محل شهرهای بزرگ ما. بنابراین الان نگاه بکنید غالب شهرهای ما، حالا خیلی من مختصر عرض کردم، غالب شهرهای ما در کنار یه سری گسل‌های فعال قرار گرفتن که این گسل‌های فعال یه زمانی منشأ آبادانی شدن، یعنی باعث تجمع آب بودن یا اینکه رودخونه ها یا خطواره هایی رو تشکیل دادن که اینها به هر صورت سرسبزی در کنارشون بوده و در نتیجه شهرهای بزرگ ما در کنار این گسل‌ها تشکیل شدن. الان شما تهران رو نگاه بکنید، ما گسل شماره تهران داریم، گسل نیاوران داریم، گسل کهریزک داریم، تبریز رو نگاه کنید گسل شمال تبریز داریم، دوباره کرج رو نگاه بکنید باز دو تا یا سه تا گسل شمال کرج هستش و دو تا گسل در جنوب شهرش، همینجور به سمت قزوین میریم و متاسفانه یا حالا به هر صورت تقدیر اینجوری بوده که بیشتر شهرهای بزرگ ما در نزدیکی گسل‌های فعال هست. به هر صورت گسل تعریفش این هستش که عارضه‌ای که باعث جابجایی لایه‌های زمین میشه و این جابجایی لایه‌های زمین و شکست لایه‌های زمین ایجاد امواج لرزه‌ای میکنن که این امواج لرزه‌ای باعث زلزله میشه. یعنی خود شکستگی خسارتی به ما نمیزنه، بلکه امواجی که حاصل از این شکستگی است، مثل شکستن یه خطکش. شما شکستن یه خطکش، اون لرزه‌ای که ایجاد میشه و اون صوتی که به گوش شما میرسه مثل امواج زلزله است که این امواج زلزله باعث تکانهای شدید و خرابی میشه.
خب ببینم حالا فرق فعال و غیر فعال چیه؟ یعنی گسل فعال و غیر فعال تفاوتشون چیه؟
خیلی ممنون که به این نکته اشاره کردید که نشون از هوشمندی شماست. بله، ما گسل ممکنه داشته باشیم و گسل فعال نباشه. تعریف گسل فعال این هستش که در 10000 سال گذشته لایه‌های رسوبی رو در کنار هم جابجا کرده باشه یا اینکه پس لرزه یا پیش لرزه باشه. گسل ممکنه وجود داشته باشه، اگر فعال نباشه ما نگرانی نسبت بهش نداریم. بنابراین ما از همه گسل‌ها نمی‌ترسیم، از گسل‌هایی می‌ترسیم که این گسل‌ها امکان حرکت و امکان لرزه‌زایی دارن. بنابراین این گسل‌ها برای ما مهمه. اطراف شهر تهران هم گسل‌های فراوانی هست، خیلی‌هاشون فعال نیستن و متأسفانه خیلی‌هاشون هم فعال هستن. و هرچه طول این گسل‌ها بیشتر باشه، میزان فعالیتشون و میزان خسارت یا میزان شکستگیشون میتونه خسارت بیشتری رو ایجاد بکنه یا بزرگاییش بیشتری ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم. آقای حسینی، منطق به من میگه که وقتی که مثلا گسل شمال تهران به عنوان یکی از گسل‌های فعال مطرحه، اونجا باید مردم پراکنده بشن، یعنی نباید اونجا تمرکز جمعیت داشته باشیم، چون اگر زلزله بیاد خدای نکرده احتمال فاجعه وجود داره. الان مثلا من دارم میخونم گسل شمالو، نوشته از لشکرک و سوهانک شروع میشه تا فرهزاد و حصارک، اونجا هم میره به سمت غرب و مسیر تو مسیر خودش هم نیاوران و تجریش و زعفرانیه و الهیه و فرمانیه و سعادت آباد داره. یعنی همین آخریا رو که خوندم که در مسیرن، ماشاءالله چقدر برج داریم ما و چقدر آدم اونجا داره زندگی میکنه. یعنی هیچی، یعنی مثلا ما نگاه نمیکنیم به اینکه اینجا گسل فعاله.
خب مجدد سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران. راستش سوال خوبیه و ما هم تو سازمان بحران خیلی جاها پیگیر این موضوع بودیم، ولی خب بعضی و بعضا قدرت و در واقع چیزهای دیگه هم لازمه که این بتونیم اجرایی کنیم. یه وقتایی صحبت از اصلا جابجایی پایتخت میشه برای همین خطر زلزله، خب خیلی کار سختیه. یه وقتایی ما صحبت از مقام سازی میکنیم، باشه الان یه اتفاقی افتاده، به قول شما الان ساخت و سازها شده و تدقیق گسل ها هم، نقشه گسل ها هم توی در واقع سالهای اخیر توسط شورای عالی معماری شهرسازی مصوب شده و ابلاغ شده.
خب
یعنی این نقشه رو هم تمامی وزارتخونه ها دارن، هم شهرداری داره، همه بزرگواران این نقشه رو دسترسی دارن و باید در واقع ساخت و سازها بر اساس اون توی پهنای گسلی با در واقع اگه پهنای گسلی گسل فرعی باشه با تمهیدات، اگه گسل اصلی باشه تو اونجا ساختمون های اهمیت خیلی زیاد نباید ساخته بشه، یعنی ساختمون مسکونی باز با تمهیداتی میشه ساخت تو پهنای گسلی، که دستورالعمل این هم الان در حال چاپ هست، یعنی دقیقاً کارش نهایی شده تو مرکز تحقیقات راه و ساختمان که در واقع نظر وزارت راه و شهرسازی هست. آقای دکتر شکری زاده و همکارانش زحمت اینو کشیدن، در واقع با یه تمهیداتی میشه بعضی از ساختمان‌ها رو در پهنای گسلی ساخت و این هنوز در واقع بگم به مرحله اجرا فکر می‌کنم اگه همه دستاندرکنان و ارگان‌ها و در واقع مسئولین کمک کنن شاید بتونیم دو سال آینده یا همین امسال این اجرایی کنیم.
یعنی در واقع داریم تلاش می‌کنیم که اول زلزله بیاد بعدن تصویبش کنیم دیگه، یعنی مثلا این همه سال نمی‌تونستیم
تصویب کنیم. یه نکته‌ای داشت که اول از همه باید نقشه گسل‌ها به دست می اومد.
خیلی خوب، خیلی سخت بوده.
گسل‌ها رو باید همه دانشگاه‌ها به دست بیارن. یعنی نقشه گسل‌ها همین الان هم سازمان زمین‌شناسی اگه شما ازش بپرسین رو نقشه گسل‌هایی که الان نهایی شده نمیگن به این نقشه نهایی، میگن هنوز این نقشه کار داره، نیاز به ادوات و تجهیزات و بررسی ها داره. مثلا آقای دکتر استادن تو این زمینه ما ببخشید جسارت میکنیم، مثلا یکی از چیزهایی که در واقع برای نقشه گسلا هست اینه که شما خرد لرزه ها رو بتونیم بگیریم، زلزله کوچیک رو بتونیم بگیریم. الان که دارم من و شما داریم هم صحبت میکنیم، دستگاهی که بتونه تو عمق زمین هم چنین کاری بکنه وجود نداره
در دنیا.
دنیا وجود داره، تو شهر تهران نیست. تو سال 98 سازمان بحران تو این زمینه هم ورود کرد، گفت واقعا این چیز به حقیه که اساتید و دانشگاه متخصصین لازم دارن. میگه خب ما برای اینکه به شما به خروجی نقشه بدیم نیاز به سنسور و داده داریم بر اساس اون. یه نکته اینه که بحثای زمین شناسیه که آقای دکتر فرمودن، میگن رخنمون ها و بحثایی که از سوابق گسل ها بوده بررسی میکنن. نکته بعد اینه که اینا خرد لرزه وجود داره یا نه. سازمان بحران شهرداری تهران در واقع تو این زمینه ورود کرده، 5 تا دستگاه تو عمق 5 متری نصب خواهند شد، یه دستگاه تو عمق 100 متری زمین. این دستگاه ها خرد لرزه ها رو میگیرن. یکی از تعاریف فعال بودن یک گسل اینه که آقای دکتر فرمودن سابقه لرزه خیزی از پشت ساخت.
خب حالا به جای اینکه دانشگاه صحبت کنیم، من یکم راحت صحبت کنم ناراحت نمیشینم. من
بفرمایید
جون مست. نه نمیگید بفرمایید، یعنی نگم
نه راحت نمیشه.
ناراحت نمیشه، یعنی بعدن همجوری لپ منو میکشین، منم میگم دم شما گرم. من میگم بالاخره شما تو اون سازمان معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری و دارید پول میگیرید بابتش، بابت این معاونته.
بله
کاهش خطرپذیری یعنی وقتی جایی گسل فعال هست شما باید اونجا رو یه کاری کنید که مردم زندگی نکنن. الان گلاب دره تشریف بردین، خونه ها تو هم تو همه، یعنی پس یه زلزله 6 ریشتری بیاد همه رو هم دیگه خونه ها خراب میشه و اصلا یه فاجعه است. یعنی اصلا فکر کردیم مثلا الان تو خیابون فرشته هم خیلی پهن نیست، اون همه برج مجوز ساخت گرفته ماشاءالله، قیمت‌های بالا، تراکم، شهرداری هم صفا کرده، زلزله بیاد از دو طرف اینا میرزه وسط خیابون، اصلا جنازه ها پیدا نمیشن.
خب من دو تا نکته رو بگم. یکی این که تو بعضی از کشورها بحران وزارتخونه است، یعنی خودش هم تصمیم میگیره هم تصمیم اجرایی میکنه. خب. یعنی این که توان اجرایی هم داره. توی کشور ما این یه بار صحبتش شد، بله. رفت تو مجلس که این اتفاق بیفته. در حال حاضر که ما داریم هم صحبت میکنیم قوانینی وجود نداره که سازمان بحران، سازمان بحران شهرداری، سازمان بحران کشور، هر کدوم این دوتا بتونن اجرایی وارد عمل بشن. مثلا اگه میخوان جلو ساخت و سازو بگیرن باید به کی نامه بزنن؟ نامه رو باید بزنن به شهرداری، مصوبه رو بزنن آقا طبق قانون این کارو نباید بکنید، یا به اون در واقع ارگان مربوطه ای دارین. مثلا بعضی تو از همین قسمتی که شما فرمودین،
بله.
بیمارستان هم ساخته شده،
بله.
یا مراکز تجاری پر جمعیت، این اتفاق افتاده، ولی خب توان اجرایی ما توی این بحث ها ضعیفه. نکته دومم که فرمودین،
خب.
ما اگه بخوایم نگاهین ریز روی گسل میخوایم صحبت کنیم، رو کاهش خطرپذیری، رو کاهش خطرپذیری،
یعنی کاهش خطرپذیری رو گسل دیگه. خب
خیلی ما
نمیدونم میگم خطر
بزن
مثلا مثلا دریاچه خلیج فارس
الان من جوابتون میدم. ما کاهش خطرپذیری فقط برای زلزله نداریم، زلزله، سیل، فرونشست، همه اتفاقا داره میفته. بیاین کلان نگاه کنیم، بگیم آقا قرار زلزله بیاد چه کارها میشود کرد. اولین کاری که میشه کرد تو دنیا هم ژاپن و آمریکا رفتن سراغش سامانه هشدار سریع زلزله است. سامانه هشدار سریع زلزله،
بله.
سامانه ای است که قبل از اینکه زلزله به شهر برسه سیستم ها به صورت اتوماتیک گازو قطع میکنن، برقو قطع میکنه، آبو قطع میکنه، اگه نشست و برخاست هواپیما از کنترلش میکنه، خیلی اتفاقای دیگه بهش وصل میشن. همچین سامانه ای رو ژاپن از 1950 کار داره روش میکنه و الان هم داره استفاده میکنه. تو زلزله قبل از اینکه زلزله به شهر برسه، پس اون سامانه، یعنی الان توی بحث پیش بینی زلزله که نداریم، اینو شما با حتما میدونین، پیش بینی زلزله تا حالا که ما داریم صحبت میکنیم هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده، هیچ جا نمیشه پیش بینی کنیم دو روز دیگه، یک ماه دیگه. تنها آیتمی که الان وجود داره، برخی از کشورهای پیشرفته دارن، سامانه هشدار سریع زلزله است، یعنی چند ثانیه زودتر زلزله رو
اطلاع میده،
هم میتونن به مردم خبر بدن، هم به ارگان ها که اقدام کنن،
یعنی آماده باشن.
نه، ارگان ها اقدام میکنن، مثلا گاز لولای گاز رو قطع میکنه، یعنی ورودی گاز به شهر تهران قطع میشه. زلزله کوبه 1995 ژاپن، کوبه ژاپن، تلفات آتش سوزی پس از زلزله از تلفات زلزله بیشتر بوده.
درست.
خب پس ما داریم سوال میکنم کاهش خطر پذیری.
خب ما اینو الان میتونیم داشته باشیم، این تکنولوژی رو
داریم
انجام، یعنی استفاده داریم
شد. الان
به طور خدا چند
وقت من بگم اجازه بدیم
آخه میدم،
یعنی اولی ما شما رو زیارت میکنم، کلی هم کار انجام دادین تو این چند سال تو سازمان بحران، خیلی از، یعنی من اگه بگم 100 تا از 100 نفر تو تهران شما ازش بپرسین 98 نفر نمیدونن، شاید دو نفر بدون از این اقدامات. من الان خدمتتون عرض می‌کنم، سامانه هشدار سریع زلزله ورژن اولش و پایلوتش رو جایکای ژاپن اومد توی ایران با همکاری سازمان بحران اجرایی کرد.
چه سالی؟
سال 95 تقریبا.
خب
سال 95 ورژن اولیه بوده، میخواستم ببینن که همچین سامانه‌ای برای شهری مثل تهران که گسل تو شهرم اومده به درد بخور هست یا نه، خیلی راحت صحبت کنیم، یعنی آقا به درد شهر میخوره یا نه. تو ژاپن نگاه کنین، تو توکیو و جای دیگه، یا تو آمریکا هم توی کالیفرنیا کنین، گسل با مراکز جمعیتی فاصله داره.
بله.
مثلا تو ژاپن گسل تو اقیانوس گاهن که بله. سونامی ایجاد میکنه. بله. هرچی گسل فاصلهش با مرکز تجمع بیشتر باشه و مردم بیشتر باشه، هشداره رو بیشتر میتونه استفاده کنه. مثلا تو ژاپن همچین سیستمی اولش 60 70 ثانیه تایم میده، یعنی 60 70 ثانیه زودتر شما زلزله خبر داری،
هم زودتر حداقل
تقریبا، چون به فاصله رفت داره. تو تهران ژاپنی که اومده بودن داشتن این کارو میکردن، اولین سوالی بود که آیا با اینکه گسل، مثلا آی دکتر گفتن شمال تهران گسل داری، جنوب تو ری داریم، کهریزک داریم، حالا با این وضعیت آیا همچین سامانه ای برای شهر مفیده؟ اقدام کردن سال 95 اجرایی کردن، سال 96 دیدن بله این کار اجراییه و به درد شهر میخوره، تایمش خیلی کمتره در مقایسه به اون تایم. صحبتی که برای تهران هست هولوش مثلا 10 15 ثانیه ورودی تهران تا هولوش 30 40 ثانیه خروجی تهران.
من نفهم مگه تکنولوژیش یکی نیست؟
فاصله فرق داره. گسل نکنید زلزله جایی که اتفاق میفته. الان ما دقیقاً میگم سامانه چجوری کار میکنه. ژاپنی 4 تا دستگاه انجام دادن، سال 96 تموم شد. الان که ما داریم هم صحبت میکنیم 26 تا دستگاه فعال داریم، یعنی تو این سالها سازمان بحران 22 تا دستگاه دیگه گرفته، نصب کرده. حالا بماند که چقدر ما تو این روند اذیت شدیم، بعضی از ارگان ها همکاری کردن، بعضی ها نکردن. مثلا ما خواستیم زمین بگیریم برای اینکه رو گسل، منابع طبیعی دیگه، گوهر از ما شخصا تعهد میگرفتن که با تعهد بدین که زمین خاری نمیخوایم بکنین. ما زمین برای گسل 3% میخوایم یه سنسور اونجا بکارم.
آخه میدونین که قبلی ها مثلا بعضی از کوچکترین ظرفیت برای اینکه کلاه مردم وردن استفاده که اینا میگن مثلا این
خب. حالا یه اتفاق افتاد و این 22 تا نصب شد. الان هم که داریم صحبت میکنیم 8 تا دیگه هم سازمان خریداری کرده و تقریبا این 8 تا به این 26 تا اضافه شده، 34 تا ایستگاه فعال میشه، ولی با اون حالت نهایی فاصله داریم. چیزی که متخصصا تو این زمینه میگن حداقل دستگاه باید 50 60 تا باشه که بتونه کار کنه.
خوب.
الان سامانه به صورت اولیه داره کار میکنه، با آتش نشانی و گاز هم وصله، یعنی به ما تو توی برنامه دیگه گفتم توی اید، توی فکر کنم 3 و 4 اید بود، یه زلزله 3 و 3 تو تجریش اتفاق افتاد.
بله.
تو سال شما تهران مردم هم حس نکردن چون 3 و 3 بود، در پای آتش نشانی اتومات باز شد. فردا صبحش از مسئولین آتش نشانی تماس گرفتن، گفتن که خب فیک الارم بوده، بعضا تو این سامانه هشدار الارم اشتباه هم داده میشه. گفتن حسینی، آقای حسینی، این فیک الارم بوده، الارم اشتباه بوده یا نه؟ گفتن نه، زلزله سامانه بیشتر بوده ولی شما سنس نکردین، درپا اتومات باز شده. ولی کاری که باید برای سامانه هشدار سریع بکنیم اینه که تمام ارگان ها بیان به این سامانه وصل باید بشن، یعنی گاز و آب و برق و بقیه ارگان ها. خیلی از ارگان ها هنوز ورود نکردن. گاز تا حالا ورود کرده، 2 سال داره کار میکنه، 400 تا نقطه باید قطع کن بذارن، تقریبا 150 تا قطع کن نصب شده.
خیلی خب، ما اینجا یه دقیقه نگه داریم. آقای قائم مقام، این یه سری سرفه‌های ریزی رو شاهدیم از طرف شما. اینو به من بگید که قضیهش چیه؟ اصلا اسکن ریه اینا رفتین؟
بله. نه
خیلی، نه کرونا نیست. آقا من کرونا گرفتم که آقای قائم مقام، یعنی انشالله کمپوت بگیرید بیاید در واقع ملاقات ما. شما عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله هستید. ما برای مقابله با زلزله نسبت به دنیا چه شرایطی داریم؟ عقب‌تریم؟ جلوتریم؟ چجوری اوضاعمون؟
یه سری تعاریف رو شما به کار بردید، اگر اجازه بدید یه ذره با همین تعاریف رو بله؟ باز کنیم اینا اختلاط نشه. ببینیم، ما یه خطر داریم. خطر یعنی اون عاملی که در حقیقت برای ما صدمه ایجاد میکنه.
بله.
مثل گسل، مثل آتش سوزی، مثل سیل، اینا خطرن. ولی وقتی خطرپذیری میگیم، خطرپذیری ترجمه فارسی ریسکه، یعنی این که عرضم به حضورتون ما به نوعی بتونیم انگیخته های اون خطر رو کاهش بدیم. یعنی فرض بفرمایید اگر زلزله میاد تعداد کشته ها و تعداد خسارات ساختمانی کاهش پیدا بکنه، اگر خدای نکرده سیلاب میاد مدت زمانی که غرق میشه یه شهر در آب حالا با چه ارتفاعی اینا کاهش پیدا کنه. شما وقتی حرف از کاهش خطرپذیری میزنید یعنی کاهش ریسک. در حقیقت ما باید و تو کاهش ریسک یک المان نیست، فقط گسل نیست. گسل هست، اون ابنیه ها هستن، میزان اثر اون گسل یا اون لرزش حاصل از گسل روی ابنیه ها هست و میزان خسارت. بنابراین ما در کاهش خطرپذیری حالا در خصوص زلزله هدفمون کاهش تعداد کشته ها و کاهش خسارات ساختمانی است. سامانه هشدار سریع رو که جناب دکتر حسینی فرمودن، عرضم به حضورتون در قالب در بیشتری از کشورها به عنوان یه سامانه برای جلوگیری از خسارت استفاده نمی کنن. بیشتر یه سامانه‌ایه که میاد کمک میکنه یه سری از در حقیقت عوامل ثانویه بعد از زلزله، مثل آتش سوزی که در اثر نشر گازه و بعد مثلا فرض بفرمایید جرقه میشه، آتش سوزی میشه و در اون حالت زلزله که ما با به هر صورت یک وضعیت نامتعادلی روبرو هستیم، خب این آتش سوزی گسترش پیدا میکنه بیشتر از خود زلزله.
یعنی در واقع بحران های بعد از زلزله رو پوشش میده دیگه. بله. یعنی اجازه میده که اتفاق نیفته.
بله. حالا من خودم تحصیل کرده ژاپن هستم، اتفاقا سال 1995 کوبه دانشجوی سال دوم دانشگاه توکیو بودم و بله. یه سری هم اونجا رفتیم. مسئله اینه که حالا خیلی وقتا میتونه خود زلزله صدمه نزنه اگر ساخت و ساز ما اصولی و درست باشه، و در خود ژاپن هم بیشتر این سامانه ها رو به خاطر اینکه قطارهای سری و سیر هست یا هواپیما هستن، اینا با کوچکترین لرزش ممکن از مسیر خارج بشن، اولین بار برای اونها در حقیقت توسعه دادم و بعد روز به روز رو اونا کار کردن که بلکه بتونیم حالا در برای مسائل کاهش خطرپذیری هم استفاده بکنیم. خب طبیعتا در فواصل نزدیک این حالا مکانیزمش چیه؟ مکانیزمش اینه که یه موجی داریم به نام موج پی که خطرناک نیست، خیلی حالا به قولی ساده صحبت کنیم، یه موجی هم داریم موج اس که این تخریب ایجاد میکنه. فاصله زمانی بین این دوتا موج رو ما استفاده میکنیم برای اعلام علارم. این مسئله مرزم به حوزه، حالا این در خصوص مسئله در حقیقت سامانه های هشدار سریع خیلی خوبن، ولی نباید زیاد ازشون توقع داشته باشیم. این نیست که بگیم الان یه تولزی پیدا کردیم، یه ابزاری پیدا کردیم که اگر اینو بذاریم دیگه همه چه حله. به مردم میگیم، مردم سریع میان بیرون و هیچ اتفاق خاصی
نه. الان ما هر چقدر زود به مردم مثلا آقای دکتر گفتن که مثلا رو 15 20 ثانیه ایم، تا بگیم طرف جوراب تا بپوشه بیاد بیرون اصلا دیگه نمیشه.
اون 15 20 ثانیه هم نیست، یعنی اگر شما اگر گسل‌های اطراف شهر تهران حرکت بکنن شاید این در حد 2 3 ثانیه است. عرض کردم این برای فرمودم برای قطع گاز، برای یه سری کارهای اضطراری بله خوبه. یه مسئله دیگه اینه که ما نباید بترسیم چه تو گسل. مثلا فرض کنید ژاپن شاید 2/3 مساحتش کوهستانی هست،
بله.
اولا غیر قابل سکونت،
بله.
دور تا دورش بله فلت میشه و قابل سکونت و شهرها و تراکم جمعیتی بیشترین چیزو داره، همش هم سر تا سر پر شکستگی و گسله برای اینکه روی یه زون فرورانش هستش. ولی خب شما میبینید که میسازن، یعنی ساخت و ساز انجام میشه، زلزله 7 میان، زلزله 8 میان،
یعنی با علم مواجه شدن با زلزله دیگه.
دقیقاً.
خب الان من یه سوال دارم، منطقه 22 دکتر اونجا هم گسل داریم ما؟
ادامه گسل شمال طرف منطقه 22،
یعنی اونجا هم یعنی این همه داره ساخت و ساز میشه، یعنی اونجا گسل فعاله؟
نه به اون گسل به اون انداز. ببینید وقتی از حرف از گسل فعال میزنیم دو نوع عارضه داره.
خب.
یه حرکت استاتیکی خود گسله، شما تو فیلم ها میبینید یه دفعه زلزله میاد زمین جابجا میشه، دهن باز میکنه.
بله،
از اینجور چیزا. این تو هر زلزله اتفاق نمیفته، میتونه اتفاق بیفته میتونه اتفاق نیفته، این حرکتش خودش باعث تخریب میشه. ولی بیشترین چیزی که اتفاق میفته این شکستگیه، که این شکستگی و لرزشی که ساختمون ها رو تکون میده به صورت افقی باعث جابجایی های شدید میشه و ساختمون ممکنه تخریب میشه. خب ما اگر اینا رو بتونیم درست برآورد بکنیم، تکنولوژی ساخت و ساز امروز به گونه‌ای هستش که میتونه این راه رو یه جوری کنترل بکنه. یه سری ساختمون های خاص رو نمیتونیم بسازیم، یعنی بهتره که نسازیم.
مثل
بیمارستان ها، مثل مدارس،
رو گسل.
بله، اینا نزدیک گسل نباید ساخته بشن، حتی الامکان نباید ساخته بشن. ساختمون های مسکونی، حالا گسلی که ما وقتی حرف از حوضه نزدیک گسل میزنیم، یه پالسی ایجاد میشه که اینو بعد از زلزله نورتریش، کوبه و کالیفرنیا به این رسیدن که این پالس میتونه بیشتر ساختمون های بلند مرتبه رو تحت تاثیر قرار بده. البته آقای دکتر تخصصشون بیشتر از من تو این زمینه، ولی ما این پالسا رو در حقیقت نگرانش هستیم، نه هر نوع ساختمانی نه هر نوع سازی. من به شدت مخالفم با دوستانی که هی میان از این تریبون استفاده میکنن و مردم رو میترسونن. آقا شما نزدیک گسلی آی اینه آی اینو فرار، حالا ترسوندی بعد چی؟ بعد میایم تو آیین نامه ببینیم اصلا تو آیین نامه ساخت و ساز ما اصلا چیزای محکمی برای این وجود نداره که آقا شما سازت و چگونه در حوزه نزدیک گسل بساز که صدمه نبینه. من منظورم بیشتر سازهای مسکونی.
حالا آقا دکتر دیگه شما الان خیلی دارین آرمانی صحبت میکنیم، ببینیم یکم واقعی صحبت کنیم. به هر حال ما میدونیم که دوستانی که بساز بفروشن یه جاهایی رعایت نمیکنن آیین نامه ها رو دیگه. مثلا اونی که الان روی نقطه طلایی گسل فعال شمال تهران خونشه، خب چرا نباید بهش آلارم داد که آقا اینجا چرا نباید بترسه؟
نه من نگفتم نمیدونم. اولا که
گفتید نباید بترسونیمشون.
بله نباید بترسونیم، چون اگه دو تا مسئله است. یه موقع شما یه آیین‌نامه ساخت و ساز درست داری، ولی کسی اون آیین‌نامه ساخت و ساز درست رو به خاطر مسائل اقتصادی پیاده نمی‌کنه. خب این دیگه تقصیر قانون نیست.
بله.
قانون کارشو انجام داده، ولی اون کسی که ضابط اجرایی نمیتونه درست نظارت بکنه.
این ضابط اجرایی کیه تو حاکمیت؟
الان سازمان نظام مهندسی.
البته من فکر میکنم تو شمال تهران حداقل ساختمونا داره اصولی ساخته میشه، نه؟
اینو دیگه مون با تمام سازمان نظام مهندسی.
نه نه شما بالاخره شما که خودتون دسته ای هم براتش ساختمون سازی دارید.
چرا تا حدودی بال؟
نه دیگه تا حدودی که دارید دیگه. میگم یعنی بالاخره خودتون این کاره این. الان این بالاخره چی میبینید تو این فضا؟
والا من اون چیزی که میبینم
یعنی رعایت میشه؟
ببینید ما یه تحقیقی انجام دادیم، دیدیم 99% مشکلات سر مسئله اقتصادی. یعنی ما همین آیین‌نامه رو داریم، همین مساله رو داریم، همین ساخت و ساز تو جنوب شهر تهران انجام میشه، تو شمال شهر تهران هم انجام
خب
میشه.
یعنی میدونم مثلا شما خودتون دارین ساختمون میسازید، تو این ساختمون که میسازید آیین‌نامه رو اجرا میکنید، چه رو گسل فعال باشد چه نباشد یا نه؟
آیین نامه خودش ذکر کرده که اگر شما تو پهنه گسلی هستید باید مثلا یه سری از کارا رو انجام بدید، ولی اون کارا کارای تکنیکال نیست.
درست.
یعنی نمیگه مثلا فرض کن بیاین ضخامت ستونا رو این کار رو بکنید، میگه آقا این محاسبات رو چک بکنید، این حساسیت ها رو داشته باشید.
دکتر با توجه به در واقع تجربه‌ای که شما تو این حوزه دارین، هم تو تحصیلاتتون هم تو پژوهشگاه بین‌المللی زلزله هم تو بیزینستون ساختمان‌سازی، این ساختمون هایی که بتونین برای مقابله با زلزله مناسبه یا این ساختمون هایی که تیراهن های خیلی بزرگ داره و مثلا بیشترین تیراهن هم حالا دیدم تو مجتمع های تجاری استفاده میشه، کدوم یکی از این دو استایل خونه سازی برای مقابله با زلزله مناسب تره؟
اصلا هیچ تفاوتی بین ساختمون های بتونی و ساختمون های فلزی نیست، منتها ساختمان های فلزی به خاطر حالا قابلیت شکل پذیریشون مهندسین ترجیحشون هست، ولی اگر یه ساختمان بتونی هم درست طراحی بشه هیچ تفاوتی از نظر شخصی بنده حالا من اعتقادم اینه که وجود نداره. کما این که شما میدونید در مثلا ژاپن به خاطر رطوبت خیلی زیاد کمتر ساختمان های فلزی.
بله.
بیشتر 90% ساختمان
خب نمیدونم مثلا میگن فلزی و بتونی تا چند ریشتر رو اینا جلو تخریب رو میگیره، یعنی مقاومه مشخصه.
ما یه آیین نامه داریم، تو آیین نامه هدف از ساخت ساختمان های زلزله حفظ جون انسان هست. یعنی دو تا سطح زلزله تعریف میشه، یه سطح زلزله ساختمان نباید به هیچ عنوانی تخریب بشه و باید فانکشنال باشه، یعنی برای شما قابل استفاده باشه. زلزله شد میای بیرون، زلزله تموم شد میری تو خونه زندگی میکنی.
درسته،
اینو میگم فانکشنال.
یه سطح درستش هم همینه دیگه.
بله یه سطح، ولی یه سطحی وجود داره، چون ما اگر بخوایم برای اون سطح بالای زلزله که ممکنه هر 200 سال تو تهران یا 400 سال تو تهران اتفاق بیفته بسازیم، از لحاظ اقتصادی مغروم به صرفه نخواهد بود. ما عمر مفید ساختمان 50 تا 100 سال دیگه اگه بخوایم برای 200 سال بسازیم عملا یه هزینه ای کردیم، ولی از اون هزینه هیچ استفاده ای نکردیم. بنابراین آیین نامه مخلوطی از تکنیکال، مسائل فنی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی است. بنابراین ما یه سطحی رو تعریف میکنیم، میگیم ولی جون انسان‌ها برای ما ارزشمنده، اگر زلزله 8 اومد ساختمون من ممکنه خراب بشه، ولی نباید سقفش بیاد پایین کسی کشته بشه.
یعنی اول اولویت حفظ جونه.
طبق آیین نامه فعلی حفظ جان انسان‌ها اولین اولویت.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. بفرمایید که پیشبینی دارید که خدای نکرده اون زلزله مخربه، اون زلزله بزرگه که هممون ازش میترسیم در تهران اتفاق بیفته، چه خسارت‌هایی رو بر دوش مردم میزه و در چه مناطقی؟ اگر مطالعه داشتید بفهمید که این فضا برای اون زلزله مهیتره برای اینکه بحران بیشتری و جدیتری رو انجام بده و به بار بیاره.
خب من اجازه میخوام اول در ادامه صحبت های دکتر یه نکته رو ادامه بدم. این که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، الان بحث شما که یه جوری حالا بحث اینی که اون قسمت گسل هست، به صورت زمینی شما جایی که گسل نیست و مردم فکر میکنن نه امنه، یعنی جایی که مثلا منطقه ده باشه یا مرکز تهران باشه گسل دور باشه احساس امنیت به خودش پیدا میکنه، اصلا اینطوری نیست. آقای دکتر اشاره کردن تو صحبتاشون.